أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده الزام هست. قاعده الزام ولو در بین متأخرین معروف هست و مشهور متأخرین آن را قبول دارند، ولیکن به این نحو در بین قدما مطرح نبوده. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب مطرح میکنه یک مطلبی رو به عنوان احتمال، در صفحه 321 تعبیر اینه در بحث ارث جلد 9 یا 10: یحتمل ایزن ان یکون ما ورد فی انه یجوز لنا ان نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه كما يأخذونه منا، وإنما يحرم أن يأخذ بعضنا عن بعض على خلاف الحق. این تعبیری است که در کلام شیخ طوسی آمده. این تعبیر مرادف با قاعده الزام نیست، ولو در ذیل این تعبیر روایات قاعده الزام رو مطرح کرده. بعد از این که این احتمال رو مطرح میکنه، روایات قاعده الزام رو میاره، میگه والذی یدل علی ذلک، چند روایت رو مطرح میکنه. یکیش همین روایت معروفه علی ابن ابی حمزه بطائری هست، عن ابی الحسن علیه السلام، از امام کاظم علیه السلام: الزموهم بما الزموا انفسهم. که قاعده الزام از همین روایت نشأت گرفته، ولو روایات دیگری هم داریم، اما به لسان الزام، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم نیست. روایات دیگری که مطرح میکنه، یکیش روایت محمد ابن مسلمه، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الأحكام قال يجوز على أهل كل ذي دين ما يستهلون. و همینطور روایت ایوب ابن نوح رو مطرح میکنه، میگه کتبت الی ابی الحسن علیه السلام اسأله هل نأخذ فی احکام المخالفین ما یأخذون منا فی احکامهم، فکتب علیه السلام یجوز لکم ذالک ان کان مذهبکم فی التقیت منهم والمدارات. غیر از این روایت علی ابن ابی حمزه که مفادش قاعده الزامه و روایت محمد ابن مسلم، بقیه روایات مثل همین روایت ایوب ابن نوح رو که مطرح میکنه ربطی به قاعده الزام نداره و خود ایشون احتمالی که میده مربوط به قاعده الزام نیست، یک قاعده است که برخی مثل آقای سیستانی از روایات استخراج کردند، با اینکه ایشون قاعده الزام رو قبول نداره و روایاتش رو ضعیف السند میدونه، اشکال دلالی هم داره، اما یک قاعده ای رو از روایات استخراج کرده به نام قاعده مقاسه نوعیه. اگر رساله ایشون رو نگاه کنید در منهاج الصالحین در مستحدثات المسائل، ایشون به جای قاعده الالزام گفتن قاعده المقاسه نوعیه و الاقرار. این مطلبی که مرحوم شیخ بیان میکنه تو تهذیب عبارت اخراس از اون قاعده مقاسه نوعیه. ببینید تعبیر شیخ طوسی رو عرض کنم بعد توضیح بدم قاعده مقاسه نوعیه رو. شیخ طوسی فرمود یجوز لنا ان نأخذ منهم على مذاهبهم الا ما یعتقدونه کما یأخذونه منا. به این میگن قاعده مقاسه نوعیه. قاعده مقاسه نوعیه توضیحش اینه که از روایات استفاده میشه، ما دو جور تقاس داریم، یک تقاس شخصی یک تقاس نوعی. تقاس شخصی اینه که یک شخصی آمد از شما مالی رو دزدید یا قرض گرفت و ادا نکرد، از روایات استفاده میشه بدون نیاز به مراجعه به حاکم شهر، شما میتونید اگر او امتناع میکنه از اداء مال شما به مقدار مال خودتون مال او رو بردارید به عنوان تقاص. این تقاص شخصی است. در روایات این تجویز شد. یک تقاص نوعی داریم و اون اینه که شما در یک سلطه زندگی میکنید که قانون حاکم بر آن برخلاف قانون مذهب شماست و چه بسا شما را طبق اون قانون محکوم مالی میکنند. شخص شما مبتلا نشدید، اما شما به عنوان نوع شیعه اثناعشریه در جامعه غیر شیعی زندگی میکنید، قانون اونها مثلا بر اساس فقه عامه است که در ارث با ما اختلاف دارن، در مسئله قول، در مسئله تعصیب طبق فقه عامه عمل میکنن. یعنی مثلا اگر شخصی فوت کرد، فقط یک دختر داشت، طبق مذهب عامه نصف ارث رو فقط به اون دختر میدن، بقیهش میرسه به فامیل های پدری او. مثلا برادر میت نصف دیگر ارث رو میبره. اما فقه امامیه میگه کل ترکه میت مال این دختره. حالا اگر برادر میت شیعه است، دختر میت سنی است و در جامعه زندگی میکنن که فقه عامه حاکمه، برادر میت میتونه نصف ترکه میت رو طبق قانون فقه عامه بگیره. چرا؟ برای اینکه اگر یک دختر شیعه منفردن بعد از مرگ پدرش مبتلا می شد و شبیه این واقع، خب حق اون دختر شیعه رو نمی دادن. می دادن به عموی سنیش از باب قانون تعصیب، چون از نظر عامه بنت واحده نصف می بره نه بیشتر، بقیهش ارث اقرباء ابی هست مثل برادر میت که عموی این دختر می شه. یا فرض کنید در موارد دیگر شیعه تحت سلطه یک حکومتی است که طبق قانون خودشون چه بسا شیعه رو هم محکوم میکنن در امور مالی. قاعده مقاصه نوعیه میگه که حالا که در این واقعه شیعه توانسته طبق این قانون مالی از غیر شیعی به دست بیاره، یعنی برادر میت شیعه است، دختر میت سنی است، میتونه با این که فقه امامیه میگه کل ارث مال اون دختره، نصف ارث رو از اون دختر بگیره و برای خودش برداره. خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. به این میگن قاعده المقاصه النوعیه.
حتما به حکم حاکم باشه
دیگه، طبق قانون اونها. حالا فرض کنید مثال دیگه بزنم، در فقه حنفیه خیار قبل وجود نداره، مغبون حق فسخ نداره. خب اگر فقه حنفیه حاکم بود در یک جامعه حتی بر شیعه، یعنی اگر یک سنی قابن بود شیعی مغبون، این شیعی مغبون میرفت دادگاه میگه من مغبون شدم و فقه شیعه میگه که مغبون خیار غبن داره، قانون اون کشور نمیپذیرفت و فقه ما این نیست و شما خیار غبن ندارید. تدلیس که نبود، خیار تدلیس رو ما قبول داریم، خیار غبن را قبول نداریم، ولذا حکم میکرد که بی لازمه ولو این شیعی مغبون باشه. خب حالا که اینجوره، اگر برعکس بشه، شیعی در بیع غبن بشه غابن و سنی بشه مغبون، هرچی این سنی میگه فسختو وفقن علا مذهبکم، شیعی میگه که لا ينفذ الفسق وفقا على مذهبكم. قاعده الزام رو اونی که قبول داره مثل مشهور متأخرین از جمله مرحوم آقای خویی، اینا میگن نه، حتی در بلادی که شیعه حاکمه ولی این مغبون سنیه. در ایران یک سنی مغبون شد، شما طبق قاعده الزام هرچی اون میگه فسق کردن بگید به درد نمیخورن، چون طبق مذهب شما فسق نافذ نیست، خیار قبل شما قبول ندارید، شما حنفی هستید. ولی قاعده مقاصه نوعیه میگه نه، خذو منهم کما یأخذون منکم، یا تعبیر دیگر در روایت هست که اذا کان مذهبكم فی التقیت والمدارات معهم، این در روایات ما آمده، اذا کان مذهب و کنفی التقیت و المدارات و معهم. تا همین روایت ایوب ابن نو بود، یجوز لکم ذالک اذا کان مذهب و کنفی التقیت منهم و المدارات. قاعده مقاصه نوعیه اینه، اما قاعده الزام نه، کاری نداره به این که آیا شما در حکومتی زندگی میکنید که فقه عامه حاکم است یا در جایی به حمدالله زندگی میکنید که شیعه سلطه دارد، طرف مقابلتان عامیست، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، یجوز علا کل زیدین ما یستهلون.
جایی بود که مذهب اونا حاکم منتها تقیه هم نیست، اینجا هم میگنشون
باید مذهب حاکم باشه به این معنا که شیعه هم زیر بار اون قانون باید بره، اگر اختلاف پیدا کنه با سنی. نه خیر، یک وقت شما اگر با یک سنی در کشور خودتان اختلاف پیدا کنید، میان میگن شما شیعه اید، ما فقه شما رو در نظر میگیریم، میگن نه، طرف مقابل شما آمیز قانون اهل سنت باید اجرا بشه، وقت میشه مقاسه نوعیه. خب تعبیر ازا کان مذهب و کنفیت تقییت و منحب المدارات بیش از این ظهور نداره که تعبیر در روایات دیگر رو بیان میکنه که خذو منهم کما یأخذون منکم، که مقاسه نوعیه است و الا مقاسه شخصیه که فرض نشده بود. حالا ببینید تعبیر باید عرفاً صادق باشه که خذو منهم کما یأخذون منکم فی سننهم و قضایاهم. حالا اجمال بحث رو عرض کنم، پس مرحوم شیخ قاعده الزام رو نفرموده، قاعده مقاسه نوعیه رو فرموده. این که به شیخ طوسی نسبت بدیم ایشون قائل به قاعده الزام بوده، نه اینو نمیشه گفت. اما قاعده اقرار که آقای سیستانی مطرح میکنه اون رو بعدن توضیح خواهیم داد. قاعده اقرار دلیل سیره متشرع است که اگر خود مخالفین یا کفار بین خودشون یک عقدی، ایقاعی، سبب ملکیتی به نظر خودشون ایجاد کردن، شما به نفع خودتان آثار صحت بار کنید بر اون سبب ملکیت، سبب زوجیت، سبب بینونت و طلاق که بین خودشون واقع میشه. به این میگه تعبیر میشه اقرارهم علی مذهبهم فی احکامهم. این رو هم بیان کنم که اساس بحث روشن بشه. آقای خویی قاعده الزام رو قبول داره به عرض العریض. مرحوم استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم در انگامی خدمت ایشون منهاج صالحین رو بررسی میکردیم، تشکیک میکردن در سند و چه بسا دلالت روایات قاعده الزام، ولی تغییری در فتوای ایشون دیده نشد. حالا ناشی از چه بوده من نمیدونم، و هر حال فتوایشون مثل فتوای آقای خوریه قبول کردن قاعده الزام رو. به عرض العریض فرقش با این قاعده مقاسه نوعیه و اقرار مشخص بشه. شما از نظر آقای خویی اگر برید یک قرض ربوی بدید به یک ذمی، حالا کار خلاف شرعه یا پیش آمد یا جهلن یا عمدن قرض ربوی دادید به یک ذمی، از نظر آقای خویی میشه قاعده الزام جاری کرد، چون او مقتدی ذمی است و قرض ربوی را قبول دارد، می توانید از او ربا بگیرید اخذن به قاعده الزام. این رو در جلد دوم منهاج الصالحین صریحا فرمودن. اما قاعده مقاسه نوعیه خب بنا شد در جایی باشه که سلطه با غیر شیعه است. قاعده اقرار اینه که اگر خود کفار از یک دیگر قرض ربوی گرفتن، کافری به کافر دیگر، ذمی به ذمی دیگر قرض ربوی داد و از او ربا گرفت، آمد دینش رو به شما ادا کرد. نگید آها درهم و ربا اشد عند الله من سبعین زنیه کلها به ذات محرم. نه، در روایات داریم که لکم المهنع و علیه مال وزر، قریب به این مضمون. اما للمقضیه فحلال، شما طلب کاری، این بدهکار طبق مذهب خودش از یک همکیش خود مثلا مالی گرفت و طبق مذهب خودش مالک شد، شما چه کار دارید؟ سببش ربا بود، سببش بیع خمر بود، سببش بیع خنزیر بود، هر چه بود بود. این رو هم از ربا، برخی از روایات میشه استفاده کرد، هم کلن آیسیستان میگن سیره متشرع بر طبقش ثابت هست. خب اما شما مستقیم قرض ربوی دادید به یک ذمی، ولو اشتباهاً یا عمدن، بعد بیایید بگید طبق قاعده الزام من از او ربا میگیرم، این رو کسی قبول داره که قاعده الزام رو به عرضه العریض و به عنوان یک قاعده عامه بپذیره؟ و این از کلام شیخ طوسی در تهذیب استفاده نمیشه. آی سیستانی قبول کردن و قبول دارن که شیخ طوسی در تهذیب از کلامش قاعده الزام استفاده نمیشه، ولی به شهید ثانی نسبت دارن که ایشون قاعده الزام رو قبول کرده در مسالک و اجماع رو ادعا کرده بر آن. ما مسالک رو دیدیم، دیدیم نه، شهید ثانی در مسالک قاعده الزام رو به عرض عریض مطرح نکرد. تعبیر ایشان در موردی است که سنی سه طلاقه میکنه زنش رو، این رو من توضیح بدم. از نظر ما امامیه اشکال نداره مردی به زنش بگه انت طالق، بعد رجوع کنه، رجعت، بعد بگه انت طالق، بعد بگه رجعت، بعد بگه انت طالق، این میشه سه طلاق. اینو ما قبول داریم، یعنی دو طلاق با رجوع، طلاق سوم دیگه لا تحل له حتی تنکه زوجاً غیره. عامه نه، عامه میگن اگر مردی به زنش بگه انت طالق ثلاثاً، یا بگه انت طالق، انت طالق، انت طالق، این میشه سه طلاق و مشمول آیه شریف است که لا تحل له حتی تنکه زوجاً غیره. در روایات ما آمده که اگر سنی زنش رو سه طلاق بکنه طبق مذهب خودش رجوع هم بکنه، میگیم فایده نداره. شیعی میتونه بره با اون سنی، با اون زن سنیه، یا حتی زن شیعیه، زن شیعیه، زن شیعی است، ازدواج کنه، با این که اون سنی که گفت انت طالقون ثلاثن بعد پشیمان شد، رجوع کرد و از نظر امامیه این رجوعش نافذه و ولی چون خود اون مرد سنی معتقد است که این سه طلاق است و طلاق باینه، در روایاتی مختلفه داریم که الزامش میکنیم به مذهب خودش.
زن شیعه مایل به رجوع شوهر سنی.
حالا این قاعده الزام به نحو رخصت، که همینی که ایشون در نظرشونه که زن شیعه میگه خب من نمیخوام به قاعده الزام عقص کنم، من این شوهرمو دوست دارم، میخوام باش زندگی کنم، اگر قاعده الزام رخصت باشه میتونه این کارو بکنه، یا عزیمته که دیگه نمیتونه این کارو بکنه مگر اون مرد شیعه بشه که دیگه موضوع قاعده الزام نیست. محل بحث مرحوم آقای حکیم در جلد 14 مستمسک یه رساله ای نوشته، اصلا رساله مستقل نشه آورده اونجا، در این که قاعده الزام آیا به نحو رخصت است یا به نحو عزیمت. حالا این بحثی است که باید بعدا مطرح بشه. و هم خب در این مورد شهید ثانی روایات رو مطرح میکنه، میگه روا علی بن ابی حمزه انه سأل ابا الحسن علیه السلام عن المطلقت على غیر سنه ایت تزوج هر رجل، فقال الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلك. ولذا این روایت علی بن ابی حمزه با این قیودی که در این روایت مطرح شده در مورد سه طلاق است، الزموهم من ذلک، یعنی در این مورد سه طلاق، ما الزموه انفسهم و تزوجوهم فلا بأس بذلک. خب این روایت رو مطرح میکنه و روایاتی از این قبیل، بعد میگه ولا فرق فی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق بین الثلاث و غیرها مما لا یجتمع شرائطه عندنا و یقع عندهم، طلاقی که به نظر ما واجد شرائط نیست ولی به نظر اونا واجد شرائط است، که تعلیقی علی الشرط، مثل طلاق مشروط که میگه ان کنت فعلت کذا فزوجتی طالق، ما قبول نداریم، او وقوعی به غیر اشهاد، طلاق در غیر حال شهادت عدله و مع الحیض، طلاق در حال حیض، طلاق بالیمین که در نزد عامه معروف بود، و غیر ذلک من الاحکام التي يلتزمها، و بقیه احکامی که او به آن ملتزم است، و ظاهر الاصحاب الاتفاق على الحكم. خب این یعنی قاعده الزام یا در مورد طلاق اینو میگه، ولا فرق فی الحکم علی المخالف به وقوع ما یعتقده من الطلاق، موضوع طلاقه، و ظاهر اصحاب اتفاق بر این حکم است که طلاق سنی ولو واجد شرائط طبق مذهب امامیه نباشد نافذ است. چون روایات در مورد طلاق داریم، قاعده ای هست در باب طلاق، در روایت گفته انها لا تترکو به غیر زوجن، این زن چه گناهی کرده، شوهرش خب این طلاق رو صحیح میدونه، و این زن رو بدون شوهر بگذاریم، انها لا تترکو به غیر زوجن. این مورد اتفاق اصحابه که طلاق برخلاف شرایط مذهب امامیه اگر از سائر فرق و ادیان صادر شد نافذ هست، طبق مذهبشون رو حکم میکنیم. خب داخل در قاعده اقرار میشه دیگه، میشه قاعده اقرار.
ممکنه قاعده الزام باشه ولی تخصیص داره در یه موارد خاصی، یکیش هم
باشه. بالاخره بیش از این که ایشون شهید ثانی در مساله در مورد طلاق اینو فرموده، ما استثار نمی کنیم.
قاعده رابعه هست، اینو همون قواعد هست. اگر مصداق
قاعده اقرار دیگه، اگر روح هم علا مذهب هم فی طلاق و نکاح
اثر نمی دید اینو در معاملات در قاعده اقرار، اجماعی در قاعده اقرار.
یکی از مشکلات در قاعده الزام همینه که اصلا تعدی کردن از این موارد که ازش تعبیر میشه به مقاصه نوعیه و اقروهم علی مذهبهم، در اون اسبابی که از اینها صادر میشود و به نظرشان سبب زوجیت است، سبب ملکیت است، سبب بینونت است، که ما به نفع خودمان خود به صحت این عقد یا ایقاع میکنیم. غیر از این یه قاعده عامه به نام الزام ولو مشهور بین متأخرینه، اما نه تنها تعمیمش عرفی نیست بلکه نقضهایی داره که قابل التزام نیست. ولذا ما دو مشکل داریم تو بحث قاعده الزام. یکی پیدا کردن یک دلیل معتبر بر قاعده الزام، خود این یک مشکلی است. الزموهم من ذلک ما الزمو بهی انفسهم، روایت علی ابن ابی حمزه است که غیر واحد من اصحابهی، چند نفر از اصحاب علی ابن ابی حمزه و طائنی که معلوم نیست چه آدم های بی سر و پایی بودن، که حالا این باید بحث بشه، از علی ابن ابی حمزه نقل میکنه که علی ابن ابی حمزه مشهور بر ضعفش هست. غیر از اون دلالتش اینه الزموه منزالکه، منزالک در مورد طلاق بود و بعدش هم گفت و تزوجوهن نه و روایات دیگر را انشاءالله بررسی میکنیم که ببینیم واقعا یک روایت معتبری پیدا میشه بر قاعده الزام. خودی یه بحث. بحث دوم چه کنیم با این نقضهایی که میشه؟ آقا شما ملتزم میشید که محرماتی که سایر افراد غیر شیعه اثنا عشریه حلال میدانند میشه ما مرتکب بشیم در مورد اونها؟ طبق روایت محمد ابن مسلم، یجوز و علا اهل کل زی دینن ما یستهلون. یک زن کافر است، جائز میدونه که باهاش دست بدن، روبوسی کنن، فما فوق. یجوز علا کل زیدین ما یستهلو
صراف به حق الناس.
حالا
روایت سوال از احکام
چجور شد طلاق نافذ بود؟ طلاق حق الله یا حق الناسه؟
سوال از احکام کرده.
بله
احکام.
یا همون سلطان الاحکام یعنی چی؟ فرض اینه که شما قاعده الزام از این فهمیدید. یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون، این زنهایی که یجوز علیهم، این زنهایی که کافر هستن و معتقدن اگر استخدام بشن برای کارهای ناسهی طبق قانون استخدام ملزمن که طبق تعهدشان عمل کنن، ملتزم میشین. الزموهم بما الزمو بهی انفسهم، برخی از ادیان و بعضی فرق هستن چند شوهره رو پذیرفتن، هستن در برخی از کشورهای آسیای دور یک زن با چند شوهر زندگی میکنه، قبول کردن. حالا اگر چند مرد مسلمان برن اونجا با اون ازدواج کنن، با اون زن ازدواج کنن، الزموهم به ما الزمون به یه انفسهم. یک برادری خواهر مجوسی داره، نعوذ بالله با او ازدواج کنه، الزموهم به ما الزمون به یه انفسهم. این نقضها یک مشکلی ایجاد میکنه که باید دائره قاعده الزام محدود کنید.
داریم سایر ادیان رو هم
بگیرد،
خارج از اسلام رو،
ملت
اسلامی رو.
حالا پس بنابراین بحث ما اینه، مشهور قدما اصلا مطرح نکردن قاعده الزام. شیخ طوسی قاعده مقاسه نوعیه رو مطرح کرد، شهید ثانی قاعده اقرار رو در طلاق مطرح کرده که این از مسلماته، طلاق صحیح در نظر غیر شیعی نافذ هست، به این معنی که ما میتوانیم به نفع خودمان خود به بینونت بکنیم و بگیم این زنش از او جدا شده و با این زن ازدواج کنیم. بله متأخرین ما قبول داریم مشهور بینشون قاعده الزامه، برخی از کلماتشون رو انشاءالله فردا میخونیم، ولو برخی تشکیک کردن در قاعده الزام مثل آقای سیستانی. اما اونایی که قاعده الزام رو قبول دارن اولا دلیلشون چیه؟ این روایات رو بررسی کنیم که عمدتا سه روایته، یکیش همین روایت علی بن ابی حمزه است، الزمو ما الزمو به انفسهم، که محل بحثه. بعضی ها مثل آقای زنجانی فرمودن که این در مورد مخالفینه، اونم معتقد اکثریت مخالفین، نه این که این فرقه مالکیه چی میگه او رو الزام کنیم، فرقه حنفیه چی میگه او رو الزام کنیم. نخیر الزموهم ضمیر برمیگرده به جمهور مخالفین، باید جمهور مخالفین یک مذهبی داشته باشن، مثل اون تأثیب که دختر تنها نصف ترکه رو ارث میبره، اون مذهب جمهور عام است. اما حنفیه خیار غم قبول ندارن، خب بقیه فرق اسلامی، بقیه فرق اهل سنت که قبول دارن. این نشد الزموهم به ما الزمو به انفسهم، خب اینا بحثای جزئی که اینا دارن که آیا این الزموهم نظر داره به عامه، اونم جمهور عامه که آیه سیستان آیه زنجانی میفرمان، یا نه الزموهم غیر امامی اثناعشری ولو کفار. اینا باید بحث بشه که این روایت اوله، روایت دوم روایت محمد ابن مسلم، سألتو عن الاحکام قال یجوز علی اهل کل ذی دین ما یستحلون، که مستند آی خویی این روایته، سند این روایت رو تمام میدونه و دلالت این روایت رو تمام میدونه، که البته این روایت دیگه اختصاص به اهل سنت نداره. و روایت دیگری هست که انشاءالله بررسی میکنیم. و مهم اینه که یک تعریف جامعی که نقض بهش وارد نشه، به اینکه لازمه قاعده الزام ارتکاب محرمات در مورد غیر شیعه به صرف اینکه او معتقد به جواز آن هست که قابل التزام نیست. ببینیم چگونه تعریف کنیم قاعده الزام رو، بر فرض قبول بشه به تعریفی که این نقضها بهش وارد نشه. یه جمله نقل کنم، مرحوم فاضل نراقی در مستند و شیعه آمده میگه سنی اگر مرد باید غسلش بدیم دیگه، غسل المیت واجب بود، مسلمه دیگه. حالا خودشون غسل دادن که هیچ، نه فعلا یک همسایه سنی بود مرد و شیعه ها زحمتشو بکشن. مرحوم فاضل نراقی در مستند و شیعه اول از محقق ثانی نقل میکنه در جوان مقاصد که مشهور گفتن میشه به طریقه اهل سنت غسلش داد. بعد مرحوم فاضل نراقی میگه بله، قاعده الزام رو جاری میکنیم در حق این میت، الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، الزام میکنیم این میت را به ما الزم بهی نفسه. یعنی این مقدار گسترده قاعده الزام رو پذیرفتن که خب اشکالهای زیادی بهش وارد خواهد بود. بنابراین بحث ما در رابطه با پیدا کردن روایات بر قاعده الزام و بررسی سند و دلالت اونها و سپس تعریف جامع و مانع به نحوی که نقض‌های شنیع که ما نخواستیم یه شنیع تر از اون نقض‌ها رو بیان کنیم وارد میشه و این قاعده الزام که باید بررسی بشه. والحمدلله رب العالمین.